أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. خب در کتاب الدعای کافی بودیم. باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة، رسیدیم به این باب، بابی در ارتباط با اوقات، وقتها و حالتهایی که امید می رود در اون حالتها و در اون وقتها اجابت. تا حالا نکات مهم می گفته شده در روایات فرمودن اهل بیت. خداوند تبارک و تعالی فردی که دعا بکنه رو تشویق فرموده، وعده های خوب بهش داده، تارک دعا رو تهدید کرده و خودش را نسبت به اهل دعا موظف تعریف فرموده. یعنی خداوند فرموده ادعونی استجب، شما اگر دعا کنید من این وظیفه رو بر عهده خودم گذاشتم که من اجابت کنم. یا خداوند فرموده امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، خداوند بر خودش چنین وظیفه ای قرار داده است و این وظیفه رو برای ما بیان فرموده که اگر شما با حال اضطرار دعا بکنید کشف اون سوء و برطرف کردن به عهده منه. خب همه اینها دال بر اهمیت موضوع دعا هست. تا اینجا نکات زیادی گفته شده، میرسیم به این باب. این باب رو شبیه این عنوان رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 90 صفحه 343 الی 354 تقریبا 11 صفحه در ارتباط با روایاتی رو حساب جمع کردن و کلمات علما و غیره، دستبندی های خوبی ارائه دادن اونجا. من فقط آدرس رو مطرح کردم و یه خلاصه ای از اون باب رو مطرح خواهم کرد در ارتباط اون عنوان اون باب بهار. این هست باب الاوقات والحالات التي يرجى فيها الاجابه و علامات الاجابه، علامت های اجابت، و بقیه عنوان باب هم شبیه همین عنوان مرحوم کلینی. از مجموعه روایاتی که در این باب وارد شده انسان میتونه قاعده ای استخراج بکنه که اون قاعده اگرچه حدیث نیست اما خب برگرفته شده از نصوص احادیث هست و این خیلی مهم هست که ما بتوانیم از مجموعه ای از روایات قواعدی برداشت بکنیم و اون قواعد رو برای خودمون بنویسیم. حالا اون قاعده ای که من میخوام مطرح کنم این هست که از مجموعه روایات این باب و اون باب که در بهار بود که خوندم، این فهمیده میشه که سزاوار است یا باید، حالا به هر دو معناش، به یک معنای هر دوش درست هم میتون گفت، هم میشه بگیم باید فردی که میخواهد دعا کند احوالی را، حالاتی را، نکاتی را در ارتباط با خودش، مکانش، زمانش، فعلش، گفتارش حتی رعایت بکند تا اینکه دعاش به اجابت نزدیک بشه. این خیلی نکته مهمی هست. یک حالاتی هست اگر انسان در اون در روایات وارد شده، اون حالت اگر در انسان ایجاد بشود نتیجه اش این می شود که اون دعا اجابت خواهد شد، مثل رقت قلب که حدیث پنجم این باب هست، اذا رق احدکم فلیدعو. هرگاه حالت رقت قلب برای هر کدام از شما دست داد در اون حالت دعا کنه. جالب، حتی در روایات داریم تلاش کنید برای ایجاد یک همچین حالتی، یعنی در روایات داره حتی اگر ممکن هست، در همین کتاب شریف کافی است خواهیم رسید، حتی اگر مثلا پدری از دست دادید، مادری از دست دادید، همسر از دست دادید، بچه از دست دادید، عزیزی رو از دست دادید، که وقتی یاد او میفتید قلب شما رقیق میشود، اشک شما جاری میشود، دل شما میلرزد. حضرت فرمودن که بله، به یاد اون افراد بیفتید، وقتی اون رقت قلب حاصل شد و عشق آمد مثلا و بکا آمد، اونجا خدا را بخوانید. خب این خیلی معلوم میشه که حالت رقت قلب و انکسار قلب بسیار یک حالتی است در نفس انسان که وقتی ایجاد میشود خداوند تبارک و تعالی دست رد به سینه این دعوت کننده و دعا خوان، کسی که دعا داره میخونه، نخواهد زد. این در ارتباط با رعایت حالاتی در نفس. حالات های دیگه هم هست، مثلا فرمودن روزه بگیره، خب روزه یک حالتی در نفس ایجاد میکنه، درسته؟ یا مثلا فرمودن مریض، اگر شما بیمار شدید، مریض شدید، در اون حالت مریضی دعای شما مستجاب هست. یا اگر حج رفتید، عمره رفتید، زیارت رفتید، به جنگ رفتید، در روایات داره. یا در بعضی روایات داره اگر نمازی خواندی که در اون نماز هیچ چیزی از امور دنیا در قلب تو خطور نکرد. دو رکعت اگه دیدی نماز خوندی که این نماز خودت متوجه شدی، کامل درش متوجه خداوند و اون مفاهیمی که در نماز هست و اینجور امور بودی، فرمود بعد از این نماز هر دعایی کنی مستجاب می شود. یا روایت دیگه ای، خب مثلا فرمود در مورد حالاش همین عشق چشم جاری بشود، یا در حال انتظار نماز، در روایت آمده کسی که منتظر است که نمازی اقامه بشود، نشسته منتظر امام جماعت است، منتظر است وقت نماز داخل بشود و امثال اینطور امور. یا فرموده است که مثلا کسی که در دستش انگشتر فیروزه یا عقیق باشه. یا فرموده حالات نفس رو داریم میگیم، روایات مجموع در این باب نیست، همش ما داریم مجموعش رو به صورت خلاصه بیان میکنیم. فرمودن مثلا اگر سه نفر باشن، سه برادر دینی باشن، اجتماع کنند نزد یکی دیگه از برادرانشون که بهش ایمان دارن، از مکر او در امان هستن، خیالشون نسبت به او راحت هست، اینها اگر چهار نفری با هم دعا بکنن یا اون سه نفر با هم دعا بکنن، خدا اجابت میکنن. فرض بفهم حتی فرموده اگه دعا نکنن، خدا ابتداعا به اونها چیزی میدهد. به خاطر همین داره که چهار نفر، پنج نفر، هرچی بیشتر بشن، خود نفس جمع برادران دینی وقتی دور هم شکل میگیره، این خودش موجب نظر رحمت خداوند خواهد شد که حتی اگر فرد دعایی نکند، خداوند تبارک و تعالی خودش نظر ابتدایی میفرماید. خب گفتیم نمیخوایم وارد بشیم، خب این خیلی مطلب مهمی، خیلی حرف داره دیگه همین موضوع، ولی ما میخوایم رد بشیم، فقط فهرستی از اون چه در روایت آمده اجمالا اشاره بشود. خب اینها بعضی حضور شما عرض کنم که بعضی از امور هست. در بعضی از روایات داره که حالتی، اون حالاتی که درش مستجاب میشه، که حالت مادری است که فرزندش مریض است، این مادر دعاش در حق اون فرزند مستجابه. به چه شکل؟ فرمودن بره بالای پشت بام، به حساب مقنعه از سر بردارد، موهاش رو آشکار بکنه به سمت آسمان و به سجده بره با یک حال اینطور و یه دعایی رو بخونه، یه خطه، خط و نصفیه مثلا، اللهم رب انت اعتیتنی و انت وهبته لی، اللهم فجعل هبتک الیوم جدیده انک قادر مقتدر. حضرت فرمود دعاش مستجاب میشه. خب این پس لابدیم، ناچاریم، باید، بهتر است، بسیار مؤثر است، هر کدوم از این تعابیر به کار ببریم درست هست. کسی که میخواهد دعا کند یک سری احوالی را در خودش ایجاد بکند، یا اگر یک سری احوال درش ایجاد شد قدر اون حال را بداند، مثل گفتیم حال بیماری، اگر در این حال ایجاد شد بیماری، دعای بیمار مستجاب است. یک سری از اموری که دعا را بسیار به اجابت نزدیک میکند، امور و بساب مطالبی است که برمیگرده به مکان. خب مشخصه در مسجد، در مسجد الحرام، در کعبه، در عرفات، در مزدلفه، در حائر سید الشهدا، کنار حرمهای اهل بیت علیهم السلام، اینها مکانهایی است که فرمودن این مکان خودش فی حد نفسه انقدر ارزشمند هست که اگر کسی خودش رو برسونه در اون مکان و دعا کنه، دعاش مستجاب می شود. شاید برای مسجد کوفه و مسجد سهله هم مثلا باشه، حالا من دقیقا الان یادم نیست، حتما اینطور حل قاعده. بعضی امور برمیگردد به زمانها، مثل روز جمعه مثلا، شب جمعه، کل شب جمعه. بعضی از وقتها بسیار سفارش شده، مثل وقتی که وقت غیبوبت و غائب شدن نصف قرص خورشید هست، کل ماه رمضان مثلا برای دعا، شبهای قدر مخصوصا، شب 23 مخصوصا، روز 23 و روزهای قدر مخصوصا، شب عرفه، مبعث، شب عید قدیر فرض بفرمایید، شب اون سایر اعیاد، عید قربان، عید فطر و امثال اینها. شب اول ماه رجب، شب نیمه شعبان، ماه‌های حرام که ماه رجب و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم هست در روایات آمده، در این روایاتی که مربوط به اجابت دعا هست. هنگام زوال خورشید، زوال شمس در هر روزی، اینها زمان‌هایی است که بسیار در این زمان‌ها بوی اجابت دعا می‌رسد. خیلی خوبه که انسان دعا کنه. یا در بعضی از روایات فرمودن که نزد هنگام به حساب وزیدن بادها، عند حبوب ریاح، حالا اینا بعضی روایات چو خواهیم رسید و خواهیم خوند، هنگام بارش باران، هنگام اولین قطره از خون شهید که روی زمین بریزد، یا خون مؤمن مظلومی که روی زمین بریزد، اولین قطره بریزه، فهمد اونجا اجابت دعا رد نمی شود. هنگام طلوع فجر، از اذان صبح تا طلوع شمس، بلکه از سحر، سحر که قبیل از ظهر، قبیل از صبح، یعنی یه ریزه قبل از اذان صبح، یک ربع بی ده دقیقه انسان قبل از اذان بیدار باشه، اون ده دقیقه یک ربع وقت اجابت دعاست، و بین الطلوعین همچنین، و بعضی از موارد دیگه مثل فرض بفرمایید هنگام اذان، هنگام قرائت قرآن، خیلی مهمه بین اذان و اقامه، اینا فهمیدن دعاها مستجابه. خب اینها ناظر به چی است؟ ناظر به زمانهایی بود که بخشش رو خوندیم، عمده موارد رو گفتیم، بازم هنوز مواردی در روایات هست. بعضی امور هست که ناظر به فعل و کار اون دعا کننده است، یعنی فهمیدن اون فردی که میخواد دعا کند این کار را بکند بعدش دعا کنه. مثل چی؟ مثل خواندن نماز، نماز بخواند، نماز واجب، مخصوصا بعد نماز ظهر و بعد نماز مغرب و سجده بعد از نماز مغرب. دعا مریض برای کسی که عیادت میکند، یعنی فردی عیادت مریض برود، از مریض بخواد براش دعا بکند. فردی به فقیری عطا بکند، لطف بکند، یک صدقه ای بده و از او بخواد دعا کنه، فهمیده اینها افعالی است که باعث میشود. کسی که آمده است به زیارت، فردی که از حاجی آمده به استقبال، حاجی اگه براش دعا کنه مستجاب می شود. فردی به سجده برود، هفت مرتبه بگوید یا ارحم الراحمین، اینا در روایت آمده. بعد از نماز وتر دعا مستجابه، یعنی این کارها رو انجام بده. انسان وقتی حاجاتی دارد، این کارها، این مکانها، این زمانها، خب خیلی بارها میشه مثلا سوال میشه که مشرف شدیم کربلا نجف چه کار بکنیم؟ خب اینها، این زمانها رو با این مکانها انسان جمع بکنه، دعا کنه، یکی از کارهای بسیار بزرگ، دعایی برای خودش، برای اطرافیانش، با قلب مجتمع و با دقت. بعضی از کار هم هست که اینها زیاده، که اگر این ذکر را انجام بدهد دعا مستجاب میشه، مثل که ده مرتبه بگه یا الله، یا رب، یا رباه، یا سیداه، یا در سجده یا الله یا ربا یا سیدا سه بار بگه، یا هفت مرتبه یا ارحم الراحمین بگه. اینها و بعضی دیگه از دعاها هست که فرمودن، یا بعضی از کار که فرمودن که اینها رو انسان بگه، این بسیار بسیار باعث می شود که دعا به اجابت نزدیک بشود. خب یک فهرستی اگرچه سریع گفتیم، ما چون قصدمون این نبود که بخوایم وارد بشیم و جنبندی از مجموعه روایات داشته باشیم، ما قصدمون بر خواندن کتاب کافی بود، ولی گفتیم برای اینکه یه خورده‌ای ذهن انسان باز بشه و یک نتیجه عملی هم انشالله برای ما داشته باشه، یک مجموعه ای از این نکات عرض شد. پس از مجموعه این پنج موردی که هر کدام چند مورد بود، یعنی اون چی که ناظر به حالات نفسانی دعا کننده هست، ناظر به مکان اوست، ناظر به زمان اوست، ناظر به افعال اوست، ناظر به گفتار اوست، بعضیش بیان شد اینها عمدش، اینها اگه با هم جمع بشود باعث می شود که بسیار به اجابت نزدیک بشه. حالا فرض کنید کسی در حرم سید الشهدا علیه السلام هست، تحت قبه امام حسین کنار قبر مطهر هست، اونجا در نیمه شب هم باشه، سر به سجده هم بگذارد، فرض کنید گریه هم بکند، یا ارحم الراحمین هفت مرتبه بگه، یا الله هم ده مرتبه بگه، خب این چطور ممکن است که دعاش مستجاب نشه؟ دیگه بسیار بسیار نزدیک هست، علل خصوص با اون روایاتی که فرمودن حسن ظن هم داشته باشین که گفتیم یعنی یقین. خب اینا دیگه خداوند تا انگشتر عقیق هم دستش باشه، دستش هم به سمت آسمان دراز کنه. مثلا در بعضی از روایات دیگه داره خب از شرایط دعا طهارت، مثلا وضو داشته باشه، یا در روایت داره، حالا خواهیم رسید در همین کتاب شریف کافی، که بوی خوش عطر بو کند، عطر خوشبو بو کند و مثلا به سمت مسجد برود، به سمت حرم برود. خود این بسیار مؤثر است، بوی خوب، در اینکه یک چیزی در انسان، در باطن انسان یک تلطیفی و یک انبساط خاطری و یک فرحی ایجاد بشه که این انسان بتونه با حالت قلبی بسیار قوی به سمت خداوند تبارک و تعالی رو کنه و توجه بکنه. این مسائلی هست دیگه. حالا مسائل دیگری هم هست، مثل مثلا الان داره یادم میاد، فرمودن وقتی میخواد در سجده مثلا دعا کنه، در غیر نماز واجب، بیرون از نماز واجب، خودش رو اینطور پهن کنه روی زمین، یعنی طوری که دستها و این به حساب قسمت قفسه سینه و شکم این بچسبه به زمین، همچین حالتی، در این حالت، یا گاهی مثلا حتی فرمودن در حالت گرسنگی شدید. اینها بسیار بسیار مؤثر هست در اینکه دعا انشاءالله مستجاب بشود. با همه اینها که انسان انجام بدهد، امید دارد، حسن ظن دارد بر اینکه دعا اجابت بشود، تکلیفی به گردن خداوند عبد نباید بگذارد. عبد در تمام این حالات اون حالت عبودیت رو باید حفظ کنه. حالت طلبکارانه خودش یکی از موانع بسیار بزرگی برای اجابت دعاست، حالتی که انسان بخواد امری را بر خدا حتم کند. چرا؟ از باب حسن ظن، به این معنا که خدایا دیگه گمان نمی کنم، گمان نمی کنم تو با این کرمت، ولو من دعام ناقص هست، هر کار بکنم ذره ای از حق عبودیت تو رو اجابت نکنم، اما تو چون خیلی کریم هستی، بسیار امیدوارم بر این که دعا رو اجابت بکنی. حالا روایات رو، مجموع روایات رو عرض میکنم، نه فقط کافی، به نحو دیگری هم میتونیم ما دسته بندی کنیم. یعنی بیایم بگیم که آقا اون اموری که از بسیار مهم هست برای اجابت دعا و مؤثر هست در این که انسان دعاش اون دعایی بشه که به هدف اجابت برسه و مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی باشه، این دعا باید کیفیاتی درش رعایت بشه. بعضی از این کیفیت ها مقدمه بر دعا هست، بعضیا حین دعا هست، و بعضی وظایف و دستورات هست مربوط به بعد از دعا هست. نمونه برای بعد از دعا بگم، مثلا الحاح و اصرار بعد دعای دیگه. شما بار اول دعا رو گفتیش، فرضاً با شرایط هم رعایت کردی، اما مجدد میگی، مجدد این ادامه دادن هست، چه دعا اجابت بشه یا نشه. یا مثلا این که فرمودن بعد از دعا صلوات بفرستی، این اموری که مربوط به بعد از دعا هست. یا این که فرمودن بعد از دعا بگو ما شاء الله لا قوه الا بالله، درست شد؟ یا بعد از دعا فرمودن دستت رو به صورتت و سرت و سینت بکش، یا بعد از دعا اگر اجابت نشد ناامید نشو. یک اموری مربوط هست به بعد از دعا، یک اموری مربوط هست به قبل از دعا، مثل همین که گفتیم الان، مثلا فرض کنیم وضو داشتن، بوی خوش استفاده کردن، به سمت مسجد حرکت کردن، صدقه دادن، رو به قبله شدن، حسن ظن به خدا داشتن، فرض بفرمایید حالت اقبال قلب به خداوند که اصل دعا هست، اون حالت توجه و جدیت در دعا، و بالعکس اینها رو انسان دوری بکنه. بعضی هم هست که حین دعا هست. مثل چی؟ مثل این که برای دعا عجله نکنه، با آرامش دعا بخونه، نخواد دعا رو زود بخونه بلنشه بره، یا حاجتش رو نام ببره، توجه میفرمایید، یا دعا رو عمومی انجام بده. در روایت داره برای همه، خدای همه دوستان اهل بیت، همه گرفتارها، همه مرز، امثال اینها، یا برای دعا جمع بشن. خب اینها همه مقارن هست دیگه، حین دعا هست. یا در بعضی از روایت داره که خواهیم رسید، مثلا حالتهایی در دستش و در بدنش ایجاد کند، دستها رو به یک نحوی تکون بده، خواهیم رسید حالا انشاءالله، که اینها هر کدوم اسم خاصی داره. گاهی دست رو از صورت حتی فرمودن بالاتر ببره، به سمت آسمان دراز کنه. و یکی از مسائل بسیار مهمی که فرمودن که این کار رو اول انجام بدید بعد دعا کنید، اینه که اول خداوند تبارک و تعالی رو به بهترین اسمها و بهترین دعاها و بهترین مدحها مدح کنید، خدا رو تمجید کنید. حالا تو بعضی از روایات داره که یک بهترینش همین دعایی هست که حالا چندین سند داره، اسماء الله درش آمده، الله الواحد الاحد الصمد الاول الاخر السمیع البصیر القدیر القاهر. اسمها رو انسان به زبانش ببره تا متوجه بشه با چه حقیقت عظیمی داره مرتبط میشه. یا اسماء دیگه ای، دعاهای دیگه ای داره، یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا فعالا لما یرید، یا من یحول بین المرء و قلبه و امثال اینها. این دعاها رو بخونه در حال طهارت و استقبال قلب، که اینها اموری است که مقدمه بر دعا یا حین دعا به یک معنای دعا رو میشه حساب کرد. عباراتی که خوندیم اینها مقارن دعا هست. هر چی انسان بتونه این دعا رو به تعبیر بنده زیباتر کنه، تمیزتر کنه، پاکتر کنه، مطهرتر کنه، شبیهتر به دعاهای اهل بیت علیهم السلام بکنه، اینها مؤثرتر هست. خب این نشان میده که پس حالات عبد، مکان عبد، زمان عبد، حالات شکل، حتی دستا، اینا همه جذب انوار میکنه، اینها همه مؤثر هست در نظر خداوند. پس ما امر غیر مهم نداریم، امر بی اثر نداریم. هر کاری شما بکنی هینه دعا یک اثری داره، ممکنه اثر منفی داشته باشه برای عدم اجابت، ممکنه اثر مثبت داشته باشه برای اجابت. یک سر این موضوعی که بعضی وقتا میشه دعا انسان مستجاب نمیشه اینه که این اسباب با هم درگیر میشن. یعنی مثلا فرض بفرمایید اقبال قلب ندارد اما وضو داره، رو به قبله هست، کنار حرم امام حسین هست، مثلا میگم به عنوان نمونه. یا مثلا حسن ظن به خداوند ندارد اما کنار خانه کعبه هست یا در شب عرفه هست مثلا، یا عجله برای دعا خوندن داره، یا افعالی انجام میده که اساءه ادب به پروردگار هست، اعتقاداتی داره فرد که اینها اساءه ادب به ساحت ربوبی هست، یا نسبت به ولی خدا در شک هست، در تردید هست که او باب اجابت هست، وجود مقدس امام زمان علیه السلام باب اجابت هست. این میبینید در درونش بالاخره یک گیرها و موانعی وجود داره، اینها باعث میشه که دعا مستجاب نشه. این یک اجمالی بود از مجموعه روایت در این باب که در مجموعه کتب حدیثی حالا وارد شده. البته قطعا اگه تتبعی بیشتری و جمع‌آوری بهتری انجام بشه، موارد از اینی که بنده عرض کردم بیشتر خواهد شد. ما سعی کردیم که سعی خودمون رو انجام بدیم با وقت کم و حال نامساعد که صدای بنده هم امروز گرفته است و سردرد و حال مناسبی نداریم، ولی در این حال سعی کردیم که انشالله به لطف خداوند تبارک و تعالی بتونیم چند کلمه از اهل بیت علیهم السلام در این باب جمع‌آوری بشه و تقدیم بشه. خب وارد باب میشیم تا خود روایات رو در این جهت مطالعه بکنیم. باب الاوقات و الحالات التي ترجى فيها الاجابه. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمود طلب دعا کنید، یعنی دعا را انجام بدهید، دعا کنید، دنبال باشید، حواستون باشه برای دعا کردن در چهار ساعت. یکی عند حبوب الریا، وزیدن بادها. یکی زوال الافیا، از بین رفتن سایه ها، یعنی اوج زوال شمس، وقتی که شمس در بالاترین و مستقیم ترین حالت نسبت به شما هست، اون زمانی که خورشید در زوال قرار میگیره که وقت نماز ظهر هست و اول اذان ظهر هست و وقت اختصاصی نماز ظهر هست، این وقت بسیار وقت اجابت دعا هست. خب انسان در قبلش، بعدش، هینش، بعد انسان اذان میگه، باز بین اذان و اقامه مستحب هست و امثال اینها. خود این و خود نماز ظهر که بعد از نماز ظهر دعا باز مستجابه، بعد باز نماز ظهر اون صلات وسطا هست که فرمودن که خداوند فرموده است که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا. این صلات وسطا نماز ظهر هست که در باطن مربوط به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب این خیلی مهم هست که در وقت ظهر انسان توجه به موضوع دعا داشته باشد. مورد سومی که در این حدیث حضرت صادق فرمودن و نزول القطر، یعنی نزول باران و اولین قطره خونی که از یک مؤمنی که به شهادت رسیده جاری می شود. فرمود چرا که ابواب آسمان ها نزد این چهار شی و این چهار زمان و این چهار اتفاق باز می شود. این خیلی مهم هست، ارتباط حوادث تکوینی که در این عالم انجام می شه با عالم غیب و باطن، ارتباط عالم ظاهر با عالم باطن، اینها نشانه است. وزیدن بادها اینا نشانه است، ریختن باران، جاری شدن باران نشانه است برای عالم غیب. اینجا خداوند داره رحمتی رو نازل میکنه، حالا ولو اینکه شاید هم داره عذابی رو نازل میکنه، اما بالاخره در به آسمان بازه. این ارتباط گیرنده اگر مؤمن باشه در این زمانها بهتر میتواند با عالم غیب مرتبط بشود. خداوند تبارک و تعالی اینطور قرار داده رابطه بین عالم ظاهر و عالم با باطن را. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود در چهار موطن، در چهار جایگاه دعا مستجاب می شود. یکی در وتر، نماز وتر، بعد از نماز صبح، بعد از ظهر و بعد از مغرب، که ظاهرا مراد بعد نماز ظهر و نماز مغرب هست، چون بعد از ظهر یک چیز مشخصی نیست که بگیم بعد از ظهر، ظاهرا مراد صلات ظهر، علل خصوص چون فرموده بعد الفجر، شاید هم مراد زمان باشد، ولی چون امام فرموده مواتن، چهار موتن، این چهار موتن بیشتر به یک حالت میخوره کلمه موتن، نه به زمان. بگیم چهار زمان، در چهار زمان، حدیث قبلی فرمود اربع و ساعات، چهار ساعت هست، اون زمانش مسئله بود، اینجا اون هیئتی که برای انسان ایجاد میشه که ظاهرا مراد نماز هست. حدیث سوم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که غنیمت بشمارید دعا را در چهار جایگاه، یکی عند قرائت القرآن، چقدر زیباست، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه، یک جزء انسان قرآنی خوانده یا قرآنی شنیده یا در جلسه قرآنی شرکت کرده با توجه، با ادب، حالا فرمود غنیمت بشمارید، این وقت اجابت دعاست، و هنگام اذان که منادی خداست در حقیقت، و عند نزول الغیث، نزول باران، و عند التقاء الصفین للشهاده، وقتی که دو تا صف روبروی هم صف کشیدن، یک صف مؤمنینن میخوان با کفار و منافقین بجنگن، فرض بفرمایید در اینجا که این دو صف روبروی هم قرار گرفتن و آماده هستن مؤمنین برای اینکه شهید بشن، جانشون رو کف دست گذاشتن، این وقت وقت اجابت دعا هست. حالا مثلا بنده یادم نیست که اینو یادم رفت نگاه بکنیم که آیا مثلا وقت عقد خوندن اون وقت هم از اوقات مثلا استجابت دعاست که حالا بقیه دعا کنن، یا اون عروس و داماد مثلا برای بقیه یا برای خودشون دعا کنن یا نه، چون اینا معروف هست بین مردم، ولی آیا واقعا نصی هم داریم به این شکل یا نه، یا مثلا اولین باری که چشم انسان به خانه کعبه افتاد، اینا رو بنده تحقیق نکرده، میشه که کسی تحقیق کنه و به ما هم لطف کنه بگه ما هم استفاده کنیم. حدیث چهارم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود پدرم هر وقت حاجتی به سوی خدا داشت در ساعت و زمان زوال شمس اون حاجت را به خداوند عرض می کرد. وقت دعا کردن امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، وقت زوال شمس بود، در اون اوج نورانیت روز که خورشید در بالاترین حالت و زاویه حساب مشخص بس نماز، سایه شاخص به حد کمتر، کمترین حد رسیده. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام، تونتر می خونیم به جهتی که عمده مطالب بیان شد. حضرت صادق علیه السلام فرمود اذا رق احدكم فلیدعو، هر وقت حالت رقتی بهتون دستا دعا کنید. ممکنه این رقت از دیدن کشته شدن یک حیوانی باشه، اصلا دل انسان رقیق بشه، دل انسان بسوزه، ممکنه از خاطره ای باشه که کسی برای انسان تعریف میکنه، ممکن است از دیدن بعضی صحنه ها، شنیدن بعضی صداهایی که حالا وجه شرعی داره و درست هست، حلال هست یا مستحب هست، یک رقت قلبی در انسان ایجاد بشه. مشخص میشه که در حین حضور شما عرض کنم که وسط روزه سید الشهدا و ذکر مصائب آل الله، که دل انسان واقعا دل یک مؤمن به نهایت رقت و خضوع و انکسار میرسه، اونجا وقت اجابت دعاست. علل قاعده بارها بیان شده، بزرگان فرمودن که در اون وقت غافل نشید و فراموش نکنید از دعا برای امام زمان علیه السلام، توجه به امام زمان علیه السلام، دعا برای تعجیل در فرج حضرت، دعا برای اینکه ما جزء اصحاب حضرت باشیم، یار حضرت باشیم، و اموری از این قبیل که مربوط به حجت خدا و ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف هست، که انشالله خدا به همه ما توفیق بده در اوقات گوناگون به یاد حضرت باشیم و دعا کنیم، علل خصوص در این حالاتی که حال رقت قلب هست، یعنی در همه به تعبیر عرفی که مطرح میشه گل تمام حالات، گل تمام لحظات، گل تمام مکانها، انسان در اون بهترین حالتش یاد امام زمان علیه السلام باشد. علل خصوص یکی از حالاتی که حالا شاید بیان نکردم ولی در روایات خیلی خیلی بیان عجیبی وارد شده است، وقتی است که انسان در سجده گریه کند یا تباکی کند یا گریه کند در حال سجده، اونجا جایی است که امام صادق به اون راوی فرمود من رو هم اونجا یاد کن، برای منم دعا کن، بالاخره اینطور فرمودن. حالا این خیلی مطلب عظیمیه، علل خصوص در سجده در مکانهای عظیم با رقت قلب، با حسن ظن به خدا و اون شرایطی که داره انسان برای امام زمان علیه السلام، برای برادران و مؤمنش اول دعا بکنه انشاءالله. حالا مگه رقت قلب چه اثری داره؟ حضرت فرمود فإن القلب لا يرق حتى يخلص، چون قلب وقتی به رقت میرسه که به حال خلوص میرسه، یعنی اشتغالات از قلب میره بیرون، قلب وقتی خودش هست و در حالات خودش، رقت ذاتی قلبه. وقتی قلب انسان رقیق نیست، یعنی حجابهایی، موانعی، زنگارهایی آمده که قلب از حالت رقت خارج شده. وقتی دیدید قلبتون رقیق شد، یعنی قلب داره کار خودش رو درست انجام میده. اون حالت، حالت عبودیت، یعنی در حقیقت انسان باید قلبش و بدنش در حقیقت همیشه در اون حالت باشه. ولی خب وقتی به اون حالت درگاهی میرسه، خوبه که در زمانهایی به اون حالت میرسه، خوبه که دعا کنه. دعا ان شاء الله مستجاب هست. حدیث ششم امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که بهترین وقتی که خدا را در اون وقت شما بتوانید بخوانید، الاسحار، سحرهاست. و این قول حضرت یعقوب رو در قرآن خوندن که حضرت یعقوب فرمود به پسرانش، سوف استغفر لکم ربی، به زودی برای شما در پیشگاه پروردگارم استغفار خواهم کرد. پیغمبر فرمودن که، یا امام صادق فرمودن که، اخرهم للسحر، مثلا ظهر بود اینو فرمود، ولی این دعا رو انجام نداد تا سحر بشه. در بعضی روایات داره اون روز دوشنبه یا سه شنبه بود، تا شب جمعه تأخیر انداخت، علل خصوص سحر شب جمعه. اونجا خیلی وقت اجابت دعاست. خدا به همه ما توفیق ان شاء الله بدهد. حدیث هفتم، حضرت صادق علیه السلام، شبیه حدیث چهارم هست. امام صادق فرمود پدرم هر وقت حاجتی میخواست از خدا طلب کنه، نزد زوال شمس انجام میداد. بعد چه کار میکرد؟ فرمود قبل از دعای کارهای انجام میداد. خیلی مهمه. یک، قدم شیئا فتصدق به، یک شیئی از اشیایی که داشتن از دست صدقه میدادند. اول قبل از دعا صدقه دادن مؤثره. و شم شیئا من طیب، بوی خوشی را میبوید. و راح الی المسجد، قدم میزدند به سمت مسجد. و دعا فی حاجتی به ماشا، اون وقت هر حاجتی داشتن انجام میدادن. مشخص برای حدود نماز ظهر به سمت مسجد حرکت میکردن، بوی خوش استفاده میکردن، بو میکردن و صدقه میدادن. این مؤثر است. این روش حضرت صادق علیه السلام بود. در حدیث هشتم، حضرت صادق علیه السلام فرمود ازق شعر جلدک، زمانی که بدنت به لرزه افتاد، و دمعت عیناک، اشک چشم جاری شد، وقتی این حالت اضطرار یا مثلا خضوع یا فرض بفهمید حالت تضرع یا خوف از خدا و امثال اینجور امور در تو ایجاد شد که اشک چشم جاری شد، فرمود فدونک دونک، همینجا وایستا، همین حالت رو توقف کن، دقت کن. این حال حالی است که فقط قصد قصدک یا قصد قصدک، اینجا جایی که خدا تو رو قصد کرده، یعنی اینجا محل نظر ویژه خدا هستی برای اجابت دعا. این حال مهمی است برای دعا کردن، برای حاجت خواستن، برای اظهار عبودیت کردن، اظهار محبت کردن به خدا و اولیای خداوند. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام. دیگه ما سریعتر میخونیم، حدیث ها خیلی مهم است، هر کدومش مشخصه که بسیار مهمه. ممکنه کسی در ضمن خوندن این احادیث به حدیثی برخورد کنه، بخواد اینو برای خودش در دفترچه شخصی خودش یادداشت کنه و در روزهای مختلف نگاه بکنه. کسی ممکن از این احادیث گلچین کنه، بعضی رو بخواد با حالات شخصی این فرد سازگار باشه با شنونده. حتما اینا رو جدا کنه انسان، جلوی چشمش قرار بده، روزی یکی دو سه مرتبه دور کنه، نگاه کنه انسان، تا اینکه برای انسان ملکه بشه. حیفه الان انسان چیزی بخونه و بعدن فراموش کنه. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی از بین بندگان مؤمنینش، این مؤمنین اهل دعا را خیلی دوست می‌دارد. پس بر شما باد دعا در سحر تا طلوع شمس، چرا که این ساعت ساعتی است که ابواب آسمان در اون باز می‌شود و رزق‌ها در اون تقسیم می‌شود. این تعبیر رو دقت بفرمایید، و تقضافیها الحوائج العظام، حاجت‌های بزرگ در این زمان قضا می‌شود و ادا می‌شود. حاجت‌های معنوی، حاجت‌های اخروی، حاجت‌های ابدی، حاجت‌های عمومی، حاجت‌های معنوی دینی. برای فرج امام زمان علیه السلام گفتیم حاجت بسیار مهمیست، عاقبت به خیری انسان و نسل انسان، اینا حوایج مهمیست. اینها در اون زمانها در وقت سحر تا طلوع آفتاب. حدیث دهم، حضرت صادق علیه السلام می فرمود در شب ساعتی است که نمی شود عبد مسلمانی، یعنی عبد مؤمنی، در اون ساعت موافقت کند، یعنی در اون ساعت نماز بخواند و دعا کند خدا را، الا اینکه اگر در هر شبم باشه خدا براش اجابت میکنند. در هر شبی این ساعت هست. گفتم آقا این ساعت کی هست؟ حضرت فرمود زمانی که از نصف شب گذشت، اون یک ششم اول از نصف شب.
یعنی از اذان مغرب رو تا اذان صبح انسان نصف بکنه، این میشه نصف شب. باز از این ساعت تا اذان صبح رو به 6 قسمت بکنه، اون یک ششم اول که بعد از نیمه شب هست. این روایات این با فرمود که این ساعت بسیار مهمی است که کسی دعا نماز بخواند و دعا کند انشالله مستجاب خواهد شد. باشه، باز بقیه احادیث و باب بعد برای جلسات آینده انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.